سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد تایید کرد که رزماری دکالو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاست تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در نیویورک گفت که پس از تکمیل شدن ترتیبات تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد. دوجارک در مورد هدف این سفر گفت که پیگیری روند دوحه است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شده بود. گل حسن سفیر حکومت طالبان پنجشنبه در مسکو اعتمادنامه خود را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سپرد. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. حسن در ماه سرطان سال جاری به عنوان سفیر طالبان در مسکو گماشته شد. پاسپورت افغانستان برای دهمین سال پیاپی به عنوان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. بر بنیاد شاخص پاسپورت هنلی، این گذرنامه بار دیگر در پایین‌ترین جایگاه فهرست معتبرترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته. بر اساس این ارزیابی، شهروندان افغانستان تنها می‌توانند بدون ویزا به 24 کشور سفر کنند. پس از افغانستان، پاسپورت‌های سوریه، عراق، یمن، پاکستان و چند کشور دیگر در رده‌های پایین این فهرست قرار دارند. مایک والز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به وعده‌های خود عمل می‌کند و به بوزو گفته که برای جلوگیری از کشتار در ایران همه گزینه‌ها روی میز هستند. والز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که ایالات متحده در کنار بگفتش مردم شجاعی ایران استاده است. او تأکید کرد که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران می تواند برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشد. و به سلسله جام جهانی 5 آوره کرکت نوجوانان زیر 19 سال، نخستین بازی افغانستان امروز در برابر آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها دیروز با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد. وست اندیز دیروز با تفاوت 5 وکت تانزانیا را شکست داد. بازی زیمبابوه و اسکاتلند به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد و در سومین دیدار هند با 6 وکت امریکا را مغلوب کرد. قرار است امروز پاکستان با انگلستان و استرالیا با آیرلند به مسافه هم بروند. دیدار نهایی جام جهانی کرکت نوجوانان زیر 19 سال در 6 ماه فوریه برگزار خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، امروز دست کم 18 ولایت افغانستان شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
جدی که دا دا پا ختمیدو بانده دا و دا جدی واوری چی وینو دا پخی واوری چی پغرونو بانده وشی کال و رفردی را بعدیست.
محدودیت بر فعالیت ریکشاها در حداقل 2 شهر افغانستان بر زندگی مردم چه تأثیر میگذارد؟
ریکشاها معمولا ارزانتر تمام میشد رفت آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
و گوشت لاندی غذای خوشمزه و پرطرفدار در افغانستان، مردم چقدر امکانات پخت و پز دارند؟
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند، همیشه لاندی میکنن.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در حالی که افغانستان با خشکسالی و کمبود آب مواجه است، اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت خبر داده. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نسبت به خطر سیلاب و رویدادهای طبیعی هشدار داده و از مردم خواسته که از کنار رودخانه ها و مناطق پرخطر فاصله بگیرند. این در حال است که بر بنیاد پیشبینی های ملل متحد زمستان امسال به گونه کلی خشکتر از حد معمول خواهد بود و میزان برف کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارش برف و باران در 18 ولایت شمال شرقی، شمالی، شمال غربی، مرکزی و جنوب غربی افغانستان خبر داده. بر اساس این پیشبینی در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فرا، غور، هلمند، دایکندی، اروزگان و بامیان بارش شدید باران، برف، رعد و برق و وزش بادهای تند رخ خواهد داد. میزان باراندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده. همچنان در ولایت‌های مرکزی به شمول سالنگ‌ها وزش بادهای شدید با سرعت 50 تا 90 کیلومتر در ساعت انتظار می رود. در همین حال ریاست ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از باشندگان این ولایات خواسته که از نزدیک شدن به کناره‌های دریاها و مناطق در معرض خطر سیلاب خودداری کرده و تدابیر لازم را روی دست بگیرند. پیشبینی این موج بارش ها در حال صورت می گیرد که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد اخیراً اعلام کرده که سطح غیر معمول پایین برف و باران در زمستان جاری در افغانستان در ماه‌های آینده تأثیر جدی بر منابع آبی، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. این نهاد در گزارش سه ماهه‌ای که روز چهارشنبه 7 جنوری در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفته که از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک به دلیل باراندگی پایین برآورد شده. در این گزارش آمده که افغانستان در این دوره زمستان گرم و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش میزان برف در مناطق کوهستانی طی 25 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده. زیرا آب شدن برف در بهار بخش بزرگ از آب مورد نیاز دریاها و زمینهای زراعتی به ویژه کشتهای گندم را تامین میکند. در همین حال شماری از دهقانان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردند. محمد آقا یک دهقان از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
جدی که داد ختم دو بند داد جدی
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم.
همچنان وزیر گل، یک از باشندگان ولسوالی دهسبز کابل، به رادیو آزادی میگوید که به دلیل زمستان خشک و نبود بارندگی بیماری های گوناگون در منطقه ایشان افزایش یافته. او گفت:
باران نشته، خلق ناروغاندی، هوا که
باران ها نیست، یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حال است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست و امکانات بسیار محدودی برای مقابله با پیامدهای آن دارد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارش گفته بود که خشکسالی‌های پی در پی در 5 سال اخیر زندگی افغان‌ها را به خطر انداخته و سال 2025 به عنوان خشک‌ترین سال در 50 سال گذشته ثبت شده. با وجود پیشبینی زمستان نسبت خشک و کاهش میزان برف و باران، آغاز این موج باراندگی می تواند برای دهقانان برخی مناطق امید بخش باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، مایک والتز نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داده که رئیس جمهور ترامپ به وعده های خود عمل می کند و به شکل واضح گفته که برای جلوگیری از کشتار معترضان در ایران همه گزینه ها روی میز است. والتز پنجشنبه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد گفت که کشورش در کنار مردم شجای ایران است. او افزوده که سطح خشونت و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران میتونه برای صلح و امنیت جهان تبعات داشته باشه. آقای والتز گفت که رئیس جمهور ترامپ مرد عمل است، نه اهل حرفای بی پایان مانند آنچه در ملل متحد می‌بینیم. او به روشنی اعلام کرده که برای توقف کشتار همه گزینه‌ها روی میز است. او ادعای ایران مبنی بر این که اعتراضات توطئه خارجی برای زمینه سازی اقدام نظامی است را رد کرده. نماینده ایالات متحده در ملل متحد افزوده که همه در جهان باید بدانند که رژیم ایران اکنون از همیشه ضعیف‌تر است و به همین دلیل چنین دروغی را مطرح میکنه، به خاطر قدرت مردم ایران در خیابانها. آنها میترسند، آنها از مردم خودشان میترسند. آقای والتز همچنان گفته که حکومت ایران میگه که آماده گفتگو با ایالات متحده است، اما اقداماتش چیز دیگری را نشان میده. در ابتدای این نشست که به درخواست آمریکا و در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران در مقر ملل متحد برگزار شد، مسیح علی نژاد و احمد باطمی با عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در مورد ابعاد سرکوب اعتراضات در کشورشان سخنرانی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت خارجه پاکستان میگوید که بستن مرز با افغانستان در صورت جلوگیری از حملات تروریستی از نظر امنیتی یک دستاورد به شمار می رود. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که مسدود ماندن مرز میان دو کشور، هرچند بسته بودن مرز به تجارت آسیب رسانده و برای تاجران زیانبار بوده، اما اگر این اقدام مانع حملات و تلفات پاکستانی شده باشد، از دیدگاه امنیتی قابل توجیه است. و همچنان تاکید کرده که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان تنها مسئله اساسی میان دو کشور است و پاکستان خواستار بهبود روابط مشروط به جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات تروریستی است. پس از درگیری های شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر پارسال، تمامی گذرگاه ها میان دو کشور برای هر گونه تجارت و رفت و آمد بسته شد. هرچند نشست های میان هیئت های حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، این گفتگوها به طور آشکار نتیجه مثبت در پی نداشت و گذرگاه ها همچنان برای رفت و آمد بسته ماندند. فعالیت ریکشاها در شهر جلال آباد و همچنان در هرات محدود شده و مسیرها و ساعات مشخص برای آنها تعیین شده. شماری از رانندگان ریکشاها میگن که پس از وضع محدودیت بر فعالیتشان، عوایدشان چند برابر کاهش یافته. آن سو باشنده های هرات و جلال آباد هم ریکشاها را یک واسطه ارزان و قابل دسترس در هر منطقه برای حل مشکلاتشان خوانده و میگن که با محدود شدن فعالیت ریکشاها مشکلات بیشتر شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از وضع محدودیت بر فعالیت ریکشاها در ولایت هرات، اداره ترافیک ولایت ننگرهار نیز تازه فعالیت ریکشاها را در شهر جلال آباد محدود کرده و مسیرهای مشخص برای فعالیتشان تعیین کرده است. این اقدام اما سبب نگرانی شماره از رانندگان این ریکشاها در ننگرهار شده است. یکی از مالکان ریکشا که سرپرست یک خانواده 11 نفری در شهر جلال آباد است میگوید که از دو روز به این طرف که محدودیت بر فعالیت ریکشاها از سوی اداره ترافیک ننگرهار وضع شده بر عوایدش تاثیر منفی گذاشته است. او با دلیل اساسیت موضوع به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
من برخی از اجناس خانه را فروختم و ریکشا گرفتم تا برای کودکان خود یک لقمانان حلال پیدا کنم. اما از دو روز که بر فعالیت ریکشاها محدودیت وضع کردند، قبلا اگر روزانه تا 500 افغانی عاید می کردم، حالا تا 100 افغانی پایین آمده است. کاروبار کاملا متوقف شده و مشکلات اقتصادی خانواده هم زیاد است.
در این حال شمار از باشنده های شهر جلال آباد نیز از این ناحیه نگران هستند. شفیق یکی از باشنده های شهر جلال آباد میگوید ریکشا یک واسطه ارزان و قابل دسترس برایشان بود.
ریکشا یک ذره آسان‌تر و کم مصرف بود که چرا که ما در یک جمعی رفتیم 20 روپیه 30 روپیه 40 روپیه میگیره و در کدام جا تا کدام جا که 40 روپیه ریکشا میگیره تکسی تا اوجا 1.5 200 روپیه میگیره. اینجا وضعیت اقتصاد ما کلی خراب است. دیگه شبخانه میرفتیم دیگه 50 روپیه از ما میگیره، حالی که ما برای تکسی میگیم تقریبا تا 200 روپیه میگیره. دیگه بر ما بسیار یک بسی تمام میشه.
اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات نیز در اوایل همین هفته در این شهر اعلام کرد که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی ریکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. هرچند شماری از راننده های ریکشا از ممنوع شدن فعالیتشان در هرات در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت طالبان با منع تردد ریکشاها در سطح شهر یگانه منبع درآمدشان را قطع کرده، اما حالا شمار از باشنده های هرات میگویند که ریکشاها از روز چهارشنبه بدین سو با گونه محدود و در جاده های فرعی فعالیت میکنند. نارون ناردان یکی از زنان هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
تردد سه‌چرخه‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده. از مسیرهای اصلی و از جاده های فرعی هم منع شده، اما خب باز هم قابل استفاده هستن. اما بیشترین کاربرد ریکشاها که مردم میخواستن از او استفاده میکردن در قبل همین راه‌های اصلی بود و مسیر کار مردم بیشتر به همین قسمت ها بود. ریکشاها معمولا ارزان‌تر تمام میشد رفت و آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
برخی از باشنده های شهرهای جلال آباد و هرات هرچند از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که با این کار جاده ها وضعیت بهتر پیدا کرده و ازدحام کمتر شده است، اما تاکید میکنند که باید برای حل این مشکل سیستم ترانسپورت شهری فعال شود تا از لحاظ اقتصادی مردم با مشکل روبرو نشوند. مسئولان مالی حکومت طالبان در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما سید طیب همت سخنگوی قماندانی امنیت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف ایجاد نظم در شهر اتخاذ شده و برای راننده های ریکشا مسیرهای مشخص تعیین شده است.
مخمو در خری نظم تینگخت و در
هدف از این کار تأمین نظم شهری، مسئول ساختن رفت و آمد عامه و جلوگیری از بی‌نظمی بوده است. از تمام رانندگان ریکشا تقاضا می شود که با ادارات امنیتی و ترافیک همکاری کرده و متعهد به مراعات کردن قانون باشند.
اون قانون مراعات تجمن پاتشین.
دو سال قبل کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز با وزارت امور داخلی طالبان وظیفه سپرده بود تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کرده و نتیجه آن را با جلسه کابینه آنان ارائه دهد. حالا پس از دو سال ظاهرا حکومت طالبان برای حل مشکلات شهری و ایجاد نظم در جاده ها در برخی ولایات به شمول هرات و ننگرهار تصمیم به کنترل فعالیت ریکشاها گرفته است. ریکشاها وسیله نقل کوچک است که استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شود و نقش مهمی در ترانسپورت شهری روزمره مردم دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار از جوانان که رای دیگر برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان را نداشتند با فروختن طلا اشیای قیمتی خانواده یک واسطه رکشا خریداری کرده و توسط آن امرار معاش میکنند.
بیشتر از خبر
شما برای کاهش فشارهای ذهنی تان چه میکنین؟ روح الله عزیزی از بلندی های هرات پرواز میکنه. با استفاده از پاراگلایدر میگوید که پاراگلایدینگ برش هم سرگرمی است و هم فشارهای ذهنیش را کاهش میده. بیشتر در این گزارش.
روح الله عزیزی جوان افغان میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرابهای روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی برادی آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد. واکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقع که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه بازم این لوازم خوروار می دارم میرم به همون بغلگاه. اگر مثلا هوا پروازی هم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار می کنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدینگ. این برای من یک حس خاصی داره. به ایران هم که بودن همون رقم کار ساختمانی می کردیم یا سالمون خرمشی یا مثلا ناراحتی از جمعی بودن بازم تعطیل می کردم می رفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من می ده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند و چتر را همونجا باز میکنیم، آماده میکنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده میکنیم و اون را میکشیم و میای بالای سر ما. از اون مطمئن میشیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر قدرت می خود همون چتر طور از زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفری امینا را بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهار یک بودجه یا پول از این برام بر قرض بگیریم یک 2 نفری را بخوایم. نیست که تجهیزاتش مثلا دارم. میتونیم ان شاءالله با 2.5 لکینا می چتر دیگه را بخریم. باز دوستایی که مایل به این ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا و اسم اینه بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی‌ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک‌ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولاً از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند. و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل، مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان، حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از 1 دهه در افغانستان رایج است و گفته او، اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. حالا در مورد غذای خوشمزه براتون میگیم که با استفاده از گوشت لاندی تهیه میشه. پخت و پز و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته بین مردم رایج بوده. اما امروز وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز گوشت را لاندی میکنن؟ در این گزارش جالب بشنوید.
معمولا مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل، یکی از ساکنان ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کار و درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا پوز برای لاندی 13-14,000 افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت، به رادیو آزادی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقهشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت:
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشطعم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد، اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر، فعال فرهنگی، دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داده چی پخواه وقتونه که خب باری با دیری که دلی جتر شد.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولا در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر می گوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوشطعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را می پزند. به گفته مصاحبه شوندگان، گوشت لاندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7-8 روز خشک شود. اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لاندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لاندی
زیادی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar